موقع مهمونا میان ازمون بریانی هندی میخوان، دالدست میخوان، دیگه غذای هندی رو حتما باید درشون مهیا کنیم. بریانی رو چجوری درست میکنی؟ بریانی هم از برنج و پیاز و مرغ یا گوشت، ادویه کاری حتما باید باشه و دیگه ماست بهش میزنن و زعفرون که دیگه اینا رو مخلوط میکنن، یه کاری خوشمزه با سس مخصوصه درست میکنن، لای برنج میزنن و نوشه جان میکنن.
پس دعوت میکنیم از مسافرها که حتما به آبادان و خرمشهر سر بزنن. مسافران عزیزی که قصد دارن به خوزستان و جنوب سفر بکنن حتما آبادان و خرمشهر رو فراموش نکنن و از غذاهای محلی اینجا هم میل بکنن. متشکرم خانم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم. مرسی از مهمانای نوروزی که میان اینجا استقبال میکنن از شهر زیبای آبادان خرمشهر. امیدوارم که سفر خوبی رو به همراه داشته باشن.
انشاءالله. عزیزان سفر بی خطر از آبادان حتما دیدن بکنید و محله های قدیمی آبادان رو حتما سر بزنین، سوغاتی های آبادان رو حتما با خودتون ببرین و غذاهای محلیش رو هم حتما میل بکنین. نوش جان، متشکرم.
خب دوستان عزیز شنونده، از این که همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم.
پردیس نمادهای ایران را با پردیس بشناسید. موزه ها و پردیس، دالان ها و سرسراهای پردیس. پردیس، برنامه ای از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. این برنامه پردیس هست، ویژه برنامه نوروزی شبکه رادیوی گفتگو و گلگشتی نوروزانه است در سرسراهای موزه ها و باغسرای شکوفه روز باغهای ایرانی به گاه نوروز. خب مهمانان ما در این برنامه جناب دکتر احمد خوشنویس، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، دارای مدرک دکترا در معماری با تخصص مرمت باز زنده سازی بناهای تاریخی از کشور استرالیا و مترجم کتاب‌های ارزشمند تجاربی در مرمت بناهای تاریخی، مسکن در جوامع خودگردان و عناصر پایه در معماری، که ما رو با معماری اصیل ایرانی و نوروزگاه‌ها و قدمگاه‌ها در این ایام آشنا خواهند کرد. جناب دکتر خوش آمدید.
سلام می‌کنم خدمت شنوندگان محترم شبکه گفتگو. عزیزان عیدشون مبارک باشه. در این برنامه میخوام که راجع به یکی دیگر از نمادهای تاریخی ایران به نام تخت سلیمان صحبت بکنم. اسامی اشتباهی رو ما در تاریخ بناهامون داریم. تخت سلیمان اسمی است که احتمالاً در دوره صفویه روی عجایب اتفاقاتی که افتاده در گذشته نامیده شده. این مجموعه آتشکده آذرگشنسب نام داره و مهمترین و مقدسترین آتشکده دوران قبل از اسلام ایران بوده. این هم به خاطر این هستش که منبع سوختن آتشکده هیزم نبوده، بلکه گازی طبیعی بوده که از معدن زیر
به این خاطر میکرده. عجیب بوده.
بله، و تمام آتشکده های ایران این قداست رو مهم می داشتن و چوب های هیزم آتشکده های خودشون از اونجا مشتعل می کردن و می بردن برای آتشکده های خودشون.
یعنی آتش اصلی از آذرگوشنسب بوده.
گوشنسب بوده. آتشکده آذرگوشنسب رو افراد مقدسی که ازش نگهبانی می کردن در واژه پارسی آذر و پادگان می نامند، یعنی نگهبانان آذر مقدس. این در لفظ عربی به آذربایجان تبدیل شده و ما می بینیم که چجور کلمه آذربایجان ریشه در کلمات و واژه فارسی ایرانی داره. این معبد و کاخ ساسانی که تا دوره ایلخانی هم مورد استفاده داشته یک دریاچه بزرگ طبیعی در جلوش است. عموم بناهای دوره ساسانی در مقابل ایوان بزرگشون که رو به سمت جنوب یا نیمروز هست یک دریاچه دارن. این دریاچه ها انعکاس نور آفتاب رو در ظهر نیمروزی به داخل ایوان انجام میداده، خیلی مقدس بوده و یکی از لحظه های با شکوه ظهور مهر در اندیشه باستانی ایرانی این لحظه ظهر نیمروزی بوده. در آتشکده آذرگوشنسب از شما در کنار آتشکده مهرابه هم میبینید که منظور معبدی است که برای ستایش و ظهور مهر برنامه‌ریزی شده. خب معماری دوره ساسانی که با سنگ بنا شده، یعنی لاشه‌های سنگ رو روی هم انباشتن و تاق زدن و توانستن معماری عظیم اون دوره رو برگزار بکنن، محل جلوس پادشاهان ساسانی هم بوده. عمارت در دور تا دورش حصاری داره که لبهای اون با اورچین، یعنی کنگره های اورچین حفاظت میشه. البته امروز عزیزانی که وارد تخت سلیمان بشن از دری وارد میشن که در اصلی نیست، در اصلی در شماله، چون ورود به معماری ایرانی همیشه از شمال و رو به جنوب بوده و این یک نوع باز تقدس در جهتیابی معماری ایرانی است.
یعنی همونجور که شما فرمودید این معماری ها به گونه‌ای بوده که رو به جنوب و یک آب نما بوده، مسافر یا وارد شونده هم به همون سمت هدایت می شده.
بله.
یک معنای زمینی که یک جور آیین گویی وجود دارد در معماری ایرانی، یعنی معماری ایرانی بدون وجود مناسک گویی معنا ندارد.
دقیقاً. این که جهتیابی رو ایرانی ها باید بهش احترام بذارن جز جدا ناپذیر از معماری ایرانی است و این رو عمل میکنن در ورود و جهتیابی. ما همیشه از شمال به سمت نیمروز وارد میشیم، سمت چپمون خراسان یا همون محل برآمدن خورشید هست و سمت راستمون اباختران یا باختران قرار خواهد داشت.
خیلی زیباست. بنابراین آداب و رسومی که در معماری ایرانی رعایت شده ریشه خیلی کهن داشته، فقط مربوط به ایام بعد از ظهور اسلام نبوده، بلکه ایرانیان از ابتدا با احترام به فضای زندگی کردنشون روبرو می شدن. ملتی که یکتا پرست بودن و این احترام در نمادشون بوده، در جشنشون بوده در نوروز. حالا در نوروز تخت سلیمان محل مراسمی بوده یا نبوده؟
دقیقا. مدت ها هم این مراسم و مناسک رو زرتشتیان ایران در اونجا انجام میدن. میدونید که مجموعه آتشکده آذرگوشنسب به خاطر اون قداستی که عرض کردم مورد احترام زرتشتیان ایران هست. این آتشکده انقدر مهم بوده که پادشاهان ساسانی وقتی سکه می زدن به نام خودشون، پشت سکهشون اون آتشکده رو و شعله‌وری آتشکده رو می کشیدن. و یکی از مهمترین بخش اینه که گاز طبیعی چون ابزاری برای کم و زیاد کردن نداشته، گاهی اوقات گاز به صورت خیلی بیشتر شعله می کشیده و پادشاه ساسانی اینو منبع برکت خودش می دونسته و زود سکه می زده به نام خودش که در این ایام من بود که اینطور.
در واپسین بخش این جمله من یک سوال می‌پرسم، وجه تصمیه تخت سلیمان برای اینجا چی بوده؟ آیا مشخص شده؟
بله، در دوران صفویه عموماً بناهایی که مورد تعجب و شگفتی مردم بوده همه رو به حضرت سلیمان رفرنس میدادن. فکر میکردن این از عجایب کار حضرت سلیمان باشه که دیوان و فرشتگان کمکش میکردن. بعد در پاساگاد هم مقبره مادر سلیمان رو داریم که مقبره کوروش است.
درود بر شما. این نشان دهنده احترام فرهنگ عمیق ایرانی به همه ادیان هست و نوروز نوروز همه اقوام ایرانی است، از همه دین ها و آداب و رسومش آداب و رسوم گسترده است. سپاسگزارم از شما که ما رو به معماری شگفت انگیز تاریخ ایران زمین بردید جناب دکتر خوشنویس. باز هم با شما ان شاء الله در برنامه بعد خواهیم بود. این برنامه پردیس هست که تقدیم شما نازنینا میشه.
سرسرا
سلام، عیدتون مبارک باشه. صد سال به این سالها، امیدوارم که بهار طبیعت برای شما سرسبز و زیباییش دوچندان باشه. در مجموعه تاریخی فرهنگی کاخ سعدآباد هستم. همچنان که قدم میزنم و از این زیبایی های طبیعت این مجموعه استفاده میکنم، به موزه های مختلفی هم حضور پیدا میکنم و از تاریخچه ایران عزیز بیشتر مطلع میشم. اگر شما هم این روزها فرصتی دارید برای حضور در موزه ها، میتونید به این مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ سعدآباد حضور پیدا کنید که علاوه بر جاذبه های طبیعتش از موزه های متنوعی که قرار گرفته استفاده ببرید، از جمله موزه استاد محمود فرشیان که در محوطه اون یک حوضچه آبی رنگی هست و یک ساختمان سفید رنگ یک طبقه که داخل اون تابلوهای زیبایی از هنر استاد محمود فرشیان هستش. با من همراه باشید، بریم سری بزنیم به این موزه و از زیبایی های موزه گزارش رو تقدیم کنیم. اما بعد از این موزه هم میتونیم سری بزنیم به موزه های دیگری که در اطراف این موزه قرار گرفته، از جمله موزه آشپزخانه، موزه ظروف، موزه پوشاک و موزه های دیگری که میتونیم به اون اشاره کنیم، موزه برادران امیدوار. همچنان با ما همسفر باشید در این گزارش.
سلام هموطنای عزیزم، من امیدینیا هستم، راهنمای موزه استاد فرشیان. با ما با صدای سرسرا همراه باشید. موزه استاد فرشیان یکی از موزه های قشنگ مجموعه سعدآباد هستش که اختصاص پیدا کرده به مینیاتوریست معروف ایرانی استاد محمود فرشیان. این موزه در محیط خیلی خیلی قشنگی قرار گرفته، با یه حوضچه خیلی قشنگ و فضای طبیعت خیلی خیلی زیبا که حتما شما رو دعوت می‌کنیم به بازدید این موزه. استاد فرشیان متولد 1308 هستند، ایشون متولد اصفهان هستند و بیش از 1000 اثر در طول مدت حرفه‌ای کارشون کشیدن که از این 1000 اثر 60 کار خیلی خیلی معروفشون و قشنگشون توی این موزه به نمایش گذاشته شده. از آثاری که برای ما ایرانیا خیلی معروف هستش مثل زامن آهو، زهر عاشورا که کپیشون در موزه استاد فرشیان قرار گرفته که همونطور که میدونین اصلش در موزه آستان قدس مشهد هستش که برای علاقه‌مندان به صورت کپی به نمایش گذاشته شده. 60 کار استاد در این موزه هستش که کارهای بسیار زیبا که تم مذهبی، عرفانی، تاریخی، اسطوره‌ای و افسانه‌ای دارن و یا برگرفته از ذهن خلاق خود استاد فرشیان بوده. استاد فرشیان کارشون رو با رنگ‌هایی مثل اکرولیک، آبرنگ، گواش کار می‌کردن و قلم‌هایی که استفاده می‌کردن با قلم‌های موی گربه و موی سمور که نقاشی رو به زیبایی به نمایش کشیدن. اساتید استاد فرشیان استاد میرزا آقا امامی و استاد بهادری که شاگرد کمال‌الملک بودن هستش. ایشون بعد از اینکه هنرستان هنرهای زیبای اصفهان را تموم می‌کنن به اروپا سفر می‌کنن و در مورد آثار اروپایی و سبک‌های مختلف اروپایی تحقیقاتی انجام میدن و سبک نوعی در مینیاتور ایرانی به وجود میارن که به نگارگری استاد فرشیان معروف هستش. در آثاری که توی این موزه به نمایش گذاشته شده، قدیمی ترین آثار استاد که در سن 18 سالگی کشیدن و میتونیم بگیم که یکی از کارهای حرفه استاد بوده، به نام گل آدم به سرشتن که در کتابی که توی ویترینی باز شده به نمایش گذاشته شده و از نظر تاریخی باز جدیدترین آثاری که توی موزه هستش کار سیمرغ منطقه طیر عطار و کار محیط زیست هستش که مربوط به سال 93 هستش. حتما با ما همراه باشید در موزه استاد فرشیان و لذت ببرید از همه آثار زیبای استاد. ساعت بازدید موزه استاد فرشیان در ایام نوروز از 9 صبح تا 7 بعد از ظهر هستش. البته باید بگم شما دوستانی که می‌خواید به موزه استاد فرشیان بیاین و از این موزه بازدید کنین، میتونین که از ورودی دربند و یا زعفران تشریف بیارین. تقریبا موزه استاد فرشیان در مرکز مجموعه سعدآباد قرار داره و اینکه این ساختمون جزء بناهای قاجاریه بوده که در دوره پهلوی اول به عنوان اقامتگاه یکی از زنان رضا شاه و در دوره پهلوی دوم به عنوان اقامتگاه سرآشپز کاخ استفاده می‌شده و بعد از انقلاب اسلامی این ساختمون بلا استفاده بوده تا اینکه سال 80 بعد از بازسازی که میشه به موزه استاد فرشیان تغییر پیدا می‌کنه. منتظر دیدار همه شما هموطنان عزیز در این ایام نوروز هستیم. شاد و پیروز باشید.
باغ سرا
باغ شکوفه زار، صدای پرنده ها و صدای گام های کسانی که باغ ها رو در می آوردن. به باغ سراهای ایران رسیدیم و کارشناس ارزشمند برنامه ما سرکار خانم مریم رضایی پور، کارشناس ارشد طراحی محیط از دانشگاه تهران، مدیر گروه محترم باغ‌ها و مناظر تاریخی ایران در پژوهشکده بناها و بافت‌های فرهنگی تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی در خدمتتون هستیم. عیدتون هم مبارک.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و امیدوارم در حال سپری کردن ایام شادی در این نوروز خجسته باشم.
انشالله. کدام باغ رو در نظر دارید شما؟
من میخوام راجع به باغ فین صحبت کنم باهاتون. وقتی که از سمت تهران به سمت اصفهان در حال حرکت هستیم، در کمربندی کاشان ما یک باقی رو در سمت چپ جاده میبینیم که با دیوارهای بلندی محصور شده و از اون بلندتر سرفهای سرسبز این باغ هست که در واقع یک جور کشش و جاذبه ایجاد میکنه برای بازدید از این باغ. باغ تاریخی فین کاشان یک باغ بسیار پر اهمیت و مهم هست به دلیل اینکه یک نمونه بسیار تیپیک از باغ ایرانی دوره صفوی هست.
درست.
بله.
در نزدیکی سیالک هست، تپه های سیالک هستش.
بله، خیلی
جایی
نزدیکه.
که نقطه تمدنی هستش و انتخاب این باغ در اونجا حتما معنایی داشته، درسته؟
ببینید اصلا منطقه فین یه منطقه خاصی هست. اولین منبعی که راجع به فین صحبت میکنه تاریخ قم هست که در مورد فین و کاریزهای اون صحبت میکنه و نشون میده که این محدوده به لحاظ داشتن آب فراوان دارای حاصلخیزی و سرسبزی بوده، بنابراین مکان مناسبی برای احداث باغ‌ها میتونسته محسوب بشه. باغ فینی که ما الان داریم قبلا یه باغ دیگری بوده،
درسته.
500 متر پایین‌تر و دورتر از سرچشمه فین که این باغ کهنه فین هست.
درست.
بین این دوتا یک خیابونی بوده که بعضی از منابع تاریخی از جمله کلانتر زرابی در تاریخ کاشان بهش اشاره میکنه. ما یک سری نقاشی های تاریخی هم داریم که باز این رو تایید میکنه که بین این باغ و اون باغ یک خیابانی بوده و به وسیله باغ کهنه محصور میشده.
درست.
حالا بپردازیم به خود باغ فین. باغ فین در زمان شاه عباس یکم احداث شده. شاه عباس یکم باغ رو منتقل کرد به جایی نزدیکتر به سرچشمه فین.
یعنی
که
بخش الحاقی بوده. باغ فین جدید بخش الحاقی به باغ کهنه بوده.
جای باغ عوض شده. یعنی در واقع باغ جدیدی احداث شده که پلان بسیار نزدیکی به باغ کهنه داره. باغ فین شاه عباس یکم رو تأسیس میکنه. یه کوشک صفوی داشته وسط. یک کوشک مربع داشته، خود پلان باغ مربع هست، درختان سروش خیلی اهمیت دارن، یعنی در واقع الگوی غالب کاشت گیاهان با درختان سرو بوده. در مورد گیاهان فصلی و درخشه‌ها اطلاعات کمی موجود هست که چیا بوده، اما درختان سرو خوشبختانه همچنان پا بر جا موندن. یک حمام داشته و بعد از اون در دوره قاجار در واقع این باغ همچنان کانون توجه بوده.
خیلی فکر میکنم باغ فین میرن و محل حمام میرن جاییه که شهادتگاه امیرکبیر، آیا واقعا همونیه که نه جای دیگریست؟ بعضی میگن اصلا اونجا نبوده.
درسته، ولی ما دو تا حمام داریم، حمام صفوی و حمام قاجاری. این اتفاق در حمام قاجار افتاده و در واقع ما یک کوشک و صوفه فتح‌علی شاهی هم داریم که به باغ افسوده شده در دوره بعدی و یک خیابان مهم دیگری هم در مقابل این کوشک و صوفه شکل گرفته. این باغ در واقع محصول دوره‌های تاریخیه که به تکامل رسیده. شاهنشین اون محصول باز دوره قاجار هست و ما یکی از زیباترین نمایش‌های آب رو در باغ‌های تاریخی در باغ فین میتونیم داشته باشیم و مشاهده کنیم.
اگر ما فقط 5 دقیقه فرصت داشته باشیم بریم توی باغ فین، شما کجا رو پیشنهاد میکنی؟ یک مسافر فقط 5 دقیقه، ماشین هم منتظرشه، بهترین جایی که از دست نده در باغ فین کجاست؟
حوض 12 فواره و حوض جوش.
این حوض از کجا آغاز میشه به کجا پایان پیدا میکنه؟
نقطه آغازین تمام این اتفاقات در واقع سرچشمه فینه که خیلی مهمه و الان جاده بین این دوتا باغ و سرچشمه عبور کرده. اما مظهرخونه اون، یه مظهرخونه داریم که چسبیده و در شمال باغ فعلی هست. جایی هست که آب در واقع اولین بار در سطح زمین ظاهر میشه و ما میتونیم اون رو بعد گردشش رو در باغ داشته باشیم. این آب به زیبایی هرچه تمامتر میاد از زیر شاهنشین عبور میکنه و میاد وارد حوض جوش و بعد از اون حوض 12 فواره میشه، میره از باغ خارج میشه و در واقع یک میکروکلیما یه بسیار زیبایی رو در محدوده فین ایجاد کرده که باعث شده باغات و کشتارهای بسیار زیادی در پایین دست این باغ تاریخی شکل بگیرن.
وقتی پشت دیوار بلند باغ تاریخی فین قدم میزنی و صدای آب در گوشت زمزمه میکنه، گویی موسیقی تاریخ به تو گوشزد میکنه که تو صاحب چه گنجینه ارزشمندی هستی و ایام نوروز با همه فرخندگیش در باغ فین معنایی دیگه داره. یکی دیگر از برنامه‌های پردیس در اینجا به پایان میرسه. مهمانان ما در این برنامه جناب دکتر احمد خوشنویس و سرکار خانم مریم رضایی پور بودن. باز با شما هستیم در روزهای نوروز با پردیس. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، انشاءالله در هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. کار زیادی نمیخوایم انجام بدیم، میخوایم خودمون رو بهتر بشناسیم، بیشتر درک بکنیم. تولید کننده شاید خود ما باشیم، مگه ما دوست نداریم مشتری سراغ کالاهایی که ما تولید میکنیم بیاد؟ خب اون هم دوست داره ما از کالا و محصولی که داره تولید میکنه استقبال بکنیم. همه در جامعه به هم احتیاج داریم، همه در کنار هم که باید باشیم تا موفق بشیم، به شرطی که بازار کالای ایرانی داغ باشه، نه کالایی که نه به فرهنگ ما میخورن نه به ریشه و اصالت ما. خب دوستان عزیز شنونده، میان برنامه شور و شیرین تقدیم حضور شما میشه. این برنامه بر حال گذری خواهد داشت به سوغاتی ها، کارهای هنری، دستاوردهای استانهای مختلف کشورمون.
شور و شیرین،
سلام، عیدتون مبارک. مسلم مردانه هستم از خطه سرسبز طبلان، استان اردبیل. ما قرار گذاشتیم که در این تعطیلات نوروزی یک گشت و گذار 13 روزه داشته باشیم. امروز می‌خوایم که غذاها و شیرینی‌های محلی شهرمون اردبیل رو به شما معرفی کنیم. البته برای اینکه دهنتون شیرین باشه، از قدیمی‌ترین مغازه‌های شیرینی فروشی شروع کردیم.
بنده توقی هستم، بیش از 65 سال این مغازه دایره. من نسل دوم هستم، بعد از فوت پدرم اومدم اینجا.
یکی از قدیمی ترین قلاتی پسای شهر اردبیله. کدوم شیرنی متعلق به استان اردبیله و شیرنی محلیه؟
شیرنی سگوش صرفا فقط در اردبیل میپزن، جردوی مندال میجه با مغز جردو میپزن، بعد ریس دو نوع ریس دارم، یه ریس که پسته میزنن، یه ریس هم هست که شکر از سوربی میجن بهش، سالانه یه بار میپزن که مخصوص چهارشنبه سوریه، به خاطر اینکه به کاغذ سوربی میپیستن اسمش سوربی مونده،
مخصوص شب چهارشنبه سوریه. خیلی شیرنی خوشمزهی هست. از شیرینی‌های محلی استانمون اردبیل برای ما آقای توقی صحبت کردن. در ادامه می‌خوایم از غذاهای محلیمون برای شما بگیم. از کجا تشریف آوردید؟
من از استان گیلان.
اردبیل رو چطور دیدید؟
خیلی شهر خوبیه، خوشمون اومد.
اومدین الان آش دوغ بخورین، درسته؟
بله، آش دوغ بخورم.
آش دوغشونم آوردم. چرا آش دوغ سفارش دادین؟
خیلی خوبه، خیلی خوشمزه است.
از غذاهای محلی استان اردبیلمون کدوم ها رو میشناسید؟
آش دوغ، پچک قیمه.
پچک قیمه رو سالا خوردی؟
نه خیلی نخورد.
حتما توصیه میکنم که یک بار پچک قیمه رو امتحان بکنید.
حتما.
از غذاهای محلی استان اردبیلمون کدوم ها رو میشناسید؟
پچک قیمه.
توصیفش رو خیلی شنیدیم، بعد غذای محلی اردبیل هست.
دوستان گفتن که اردبیل که میری حتما این پیچاق قیمه رو امتحان کن.
سعی میکنیم اینو بگیریم ببریم، بریم خانم بپزه، بچه هم استفاده کنن، بعد این غذای خوب لذت ببرن.
چون این گوشت و با چاقوی تیز میبریدن، به همین خاطر ترکیبی از گوشت و چاقو شده پیچاق قیمه.
برای تهیه پیچاق قیمه، گوشت رو به صورت قیمه خرد می‌کنین و نصف پیاز رو داخل یک قابلمه با 4 قاشق سوپخوری روغن با هم تفت میدین. 10 پیمان آب گرم داخل گوشت ریخته روی حرارت ملایم میذارین تا گوشتتون کاملا بپزه. نمک و زعفران دم کرده غلیظم به گوشت اضافه میکنید. بقیه پیاز رو با 4 قاشق روغن دوباره تفت میدین. ربع گوجه‌رم تفت میدین و به همراه آب غوره یا آب لیمو به خورشت اضافه میکنید. خلال بادامو با نصف کره و یک قاشق سوپخوری زعفران تقریبا 2-3 دقیقه تفت داده و به خورشتتون اضافه میکنید. زرده های تخم و مرغ روی خورشت با فاصله گذاشته به اندازه 3-4 دقیقه تا زمانی که زرده ها کاملا روی خورشت بسته بشه، بعد به همراه برنج سرو میکنید.
اگه
اگر خواستین که به استان اردبیل تشریف بیارین، حتما از غذاهای محلیمونم بچشید. منتظر شما در